بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. اعلام نتایج اولیه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری و احتمال برگزاری دور دوم انتخابات. معرفی برگزیدگان ششمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی قدیر. و جنگ و جنایات صهیونیست‌ها مانع تحصیل دانش آموزان فلسطینی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی. به بخش خبری 7:30 رادیو فرهنگ خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. ستاد انتخابات کشور نتایج جدید و رسمی شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. آقای اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
از مجموع 32244 شعبه شمارش و تجمیع شده که شامل 375 شهرستان می باشد، تعداد کل برگ های رأی مأخوذه در مجموع 12,058,843 برگ رأی صحیح و باطل مأخوذه شمارش شده است که از ترجمه آرای مأخوذه وضعیت نامزدها به شرح زیر قرائت می شود. جناب آقای مسعود پزشکیان 5,354,000 رأی، جناب آقای سعید جلیلی 4,875,269 رأی، جناب آقای محمد باقر قالیباف 1,620,628 رأی و جناب آقای مصطفی پور محمدی 95,172 رأی.
آقای اسلامی با بیان اینکه شمارش آرا همچنان ادامه دارد افزود، نامزد پیروز باید اکثریت مطلق یعنی حداقل نصف به علاوه یک کل آراء مأخوذه شامل آراء مأخوذه صحیح و آراء مأخوذه باطل را به دست آورد. بر اساس اصل 117 قانون اساسی و ماده 12 قانون انتخابات ریاست جمهوری، کسی به عنوان رئیس جمهور تعیین خواهد شد که اکثریت مطلق آراء مأخوذه در انتخابات را به دست آورد. اما آراء مأخوذه چیست؟
پس از اتمام زمان قانونی اخذ رأی و باز شدن پلمب صندوق‌ها، شمارش آرا آغاز شد. بر اساس اصل 117 قانون اساسی و ماده 12 قانون انتخابات ریاست جمهوری، کسی به عنوان رئیس جمهور تعیین خواهد شد که اکثریت مطلق آرای مأخوذ از شرکت کنندگان در انتخابات را به دست آورد، یعنی هر نامزدی که بتواند نصف به علاوه یک رأی از کل آرای مأخوذ را کسب کند، به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم در انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری تعیین می شود. اما آرای مأخوذه شامل دو بخش است: آرای مأخوذه صحیح و آرای مأخوذه باطله که خود شامل آرای غیر قابل خوانش، آرای سفید، آرای حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده یا بیش از دو نامزد و آرای علامت گذاری شده است. اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات:
مجموع آرای مأخوذه ما برای اینکه به اون اکثریت مطلق برسیم عبارت میشه از اون آرای صحیح که به نام یک نامزده مشخصه و اون آرایی که باطل است اما مأخوذه است، مثل همون بدخط بودن یا سفید بودن. ما جمع این مأخوذه رو داریم و کسی که بتواند نصف و علاویه که این مأخوذه رو به دست بیاره میشه فرد پیروز به حال انتخابات ریاست جمهوری.
اگر هیچ کدام از نامزدها در دور اول نتوانند اکثریت مطلق آرای مأخوذه را به دست بیاورند، طبق اصل 117 قانون اساسی و ماده 13 قانون انتخابات ریاست جمهوری، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند و انتخابات به دور دوم کشیده می شود. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
حضور اهالی فرهنگ در پای صندوق‌های رأی. شاعران هم مانند دیگر قشرهای مردم در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری حضور داشتند.
حضوری برای یک انتخاب.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان.
انتخابی برای آینده،
خاطر استقلال کشورمون و حرف اینکه عفو آقا زمینمونه، مقام معظم رهبری.
تنوش تر کشوری، به خصوص برای منی که جوونم خیلی برام اهمیت داره که خودم انتخاب کنم، تصمیم بگیرم.
ایرانی ها غیرت دارن و به خاطر همین ایرانی بودنشونه که نمیتونن نسبت به کشورشون، مملکتشون بی‌تفاوت باشن.
و شعرهایی که مردم با دیدن این صحنه ها به زبان آوردن.
همه جان و تنم، وطنم، وطنم، وطنم.
اهالی فرهنگ و هنر هم پای صندوق‌های رأی حاضر شدند تا در کنار مردم انتخاب اصلح داشته باشند.
عبدالله شاعر:
در کشور جمهوری اسلامی عشق، هر برگه رأی افتخار من و تو.
نانیزاد شاعر:
به احترام بلندای نام ایرانم، برای رأی به سرو و صنوبر آمدم.
مصطفی خراسانی شاعر:
کردیم نکردیم در آشوب حوادث، از هر چه گذشتیم از ایران نگذشت.
و دلایل مختلفی برای این حضور داشتند. هنرجو شاعر:
همه شهروندان در واقع مکلفند که انتخاب کنند، این دلیل که در سرنوشت خودشون بتونن در واقع یک مشارکت جدی و مهم داشته باشه.
مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
انتخابات ایران در ده‌ها رسانه جهان بازتاب داشت. خبرگزاری‌های تصویری ساعت‌ها این انتخابات را پوشش دادند.
بازتاب 14th انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در میان رسانه‌های خارجی. شبکه خبری آمریکایی CNN، شبکه خبری عربی زبان روسیه الیوم و خبرگزاری آناتولی ترکیه با انتشار تصویر حضور رهبر انقلاب در ساعات اولیه پای صندوق رأی، انتخابات در ایران و حضور مردم را پوشش خبری دادند. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس و خبرگزاری انگلیسی رویترز هم از ساعات اولیه شروع انتخابات به پخش مستقیم چند ساعته از حضور مردم ایران پای صندوق‌های رأی پرداختند. دیگر رسانه‌های خارجی از جمله دویچه وله آلمان و ریا نوستی روسیه، یورونیوز اروپا، تصاویری از ستادهای اخذ رأی در کشورمان را منتشر کردند.
particulièrement mobilisé avant ce scrutin.
France 24 هم در ارتباط با خبرنگارش در ایران از حضور مردم پای صندوق‌های رأی خبر گرفت. رسانه‌های عربی زبان الجزیره، الحدث، العهد، المنار، المسیره و المیادین هم هر یک در گزارش تصویری اختصاصی خود حضور مردم پای صندوق‌های رأی را پوشش خبری دادند. اخبار انتخابات ایران در ده‌ها شبکه تلویزیونی، وبگاه و رسانه مکتوب دیگر نیز در مناطق مختلف جهان بازتاب داشت. ساناز کوهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
شکست طرح تحریم انتخابات شبکه‌های فارسی زبان خارجی با حضور مردم ایران پای صندوق‌های رأی. این شبکه‌ها از یک ماه پیش می‌گفتند مردم ایران پای صندوق رأی نمی‌روند، اما رفته رفته حرفشان را تغییر دادند.
فکر می‌کنید جامعه چه مواجهه‌ای خواهد داشت با انتخابات آینده؟
دقیقاً هیچی.
هیچ. تنها واژه شبکه‌های فارسی زبان خارجی بود برای توصیف مشارکت ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری. از یک ماه پیش تا حدود یک هفته قبل از روز رأی‌گیری.
انتخابات نتونسته در مرکز توجه یا حتی در حاشیه توجه شهروندان ایرانی قرار بگیرد.
میگن علاقه و باوری به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ندارن.
جلوتر که رفتند، برای تحریم همان انتخاباتی که گفتند تمایل مردم به آن هیچ است، دست به کار شدند.
موج تحریم این انتخابات،
صدای کسانی که خواهان تحریم انتخابات هستند بلندتر شده.
من فکر نمی کنم که در چنین شرایطی ما شاهد این باشیم که حضور گسترده و مشارکت حداکثری وجود داشته باشه.
آمار هم دادند، گفتند نهایتاً 8 میلیون نفر،
چیزی از حدود همون 20% خوشبینانش. اینها هستند که پایگاه رأی حکومت هستند، اینا هستند که میان رأی میدن.
برآورد این است که در بهترین حالت 8 میلیون آدم میرن رأی میدن.
انتخاب ما
زیر حرف‌های یک ماه پیششان زدند.
برید تو پلتفرم‌های کلاب هاوس ببینید که چقدر بحث و گفتگو هست. برید تو فضای مجازی ببینید چقدر بحث و گفتگو هست.
فکر نکن که صندوق می‌ذارن صندوق‌ها خالی میمونه. نه، میرن رأی میدن.
نفس‌های بیابان، برگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان با
شرکت نکردن مردم توی انتخابات چه سودی به حال اون بریا داره که میگن نیاید؟
والا اونایی که میگن نیاید، خب یعنی عملا مملکت تو واسه شون مهم نیست، ارزشی نداره،
هیچ وقت به فکر ما نیستن. یعنی مردم باید بدونن که واقعا ایرانی باید به فکر خودش باشه. ایرانی میتونه ایران رو درست کنه. هیچ موقع ما نباید دل ببندیم. اون شبکه‌های ماهواره همیشه اهداف خودشون رو دنبال میکنن.
هیچ کس اندازه خودمون به فکر کشور خودمون نیستش و اونا هم همینطور. یعنی اونا اصلا به فکر این نیستن و براشون هم حتی مهم نیستش که ما اینجا چی کار میخوایم بکنیم و آینده میخواد چی بشه. بنابراین سعی میکنن که یه جورایی سنگ بندازن.
مردم ایران واقعا فهمیدن که اونها همش در واقع دنبال منافع خودشون هستن.
محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همگام با مردم کشورمان، ایرانیان خارج از کشور نیز پایه صندوق‌های رأی رفتند تا در ایجاد حماسه با شکوه مشارکت داشته باشند. ایرانیان مقیم آمریکا در 22 ایالت با حضور در پایه صندوق‌های رأی در این انتخابات مشارکت کردند. در ترکیه هموطنان با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا و شعبه های رأی‌گیری مستقر در 6 شهر دیگر پایه صندوق های رأی رفتند. شهروندان ایرانی مقیم افغانستان در نمایندگی های سیاسی کشورمان در شهرهای کابل، مزار شریف، هرات و قندهار همزمان با سراسر ایران پایه صندوق های رأی حضور یافتند. در سوریه و قطر هم ایرانی ها از دقایق اولیه رأی‌گیری پایه صندوق‌های رأی حاضر شدند. 6 حوزه بغداد، کربلا، نجف، بصره، اربیل و سلیمانیه عراق نیز مملو از حضور ایرانیان مقیم عراق و زائران عتبات برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود. ایرانیان در آفریقای جنوبی، انگلیس، کره جنوبی، ایتالیا و ماداگاسکار هم رأی خود را در صندوق‌های رأی ریختند. ایرانیان مقیم تایلند هم خود را به بانکوک رساندند و رأی خود را به صندوق انداختند. ششمین جشنواره پرده‌خوانی و نقالی قدیر با عنوان نقالان علوی با اهداء جوایز به برگزیدگان در حوزه هنری انقلاب اسلامی به کار خود پایان داد.
همه جا رخصت. در مخزن لایموت دردانه علیست، طاعت که قبول حق بود یاد علیست.
با این مقدمه رفتند سر اصل مطلب. مطلبشان هم اول تا آخر پرده‌خوانی و نقالی بود برای قدیر در اختتامیه جشنواره که 6 سال از عمرش می گذرد.
نبرد شک و یقین بود و باز اهل یقین.
کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری:
امسال
نونهالان، خردسالان و نوجوانان زیادی در این جشنواره حضور داشتند که همشون بچه های بسیار با استعدادی بودند. و اینکه بخش طلاب متفاوت ترین بخش امسال بود و بخش پژوهش و مسابقه تومار نویسی جز بخش هایی بود که ما سال قبل نداشتیم. سال آینده انشالله قرار که طلاب خارجی هم در این جشنواره شرکت کنند.
امیرالمومنین از جاش باشد، دستور داد اسبش رو بیارن، اووردن دادن خدمت مولا.
فرصتی که برای کودکان و نوجوانان، بانوان و حتی طلبه ها غنیمتی شد تا ارادتشان را با علاقه به این هنر ترکیب کنند و حسن ختام این دوره باشند. مارتیا منوچهری، نقال.
مردم اصلا بیان هر چه یه نفر سخنرانی کنه زیاد تو گوششون فرو نمیره، ولی آدم بخواد با یه هنر مثلا با یه نمایش و با یه حرف یه نقال بخواد مثلا درباره واقعه قدیرخون بشنوه، بیشتر تو گوششون مثلا فرو میره، به این چیز تعامل میکنن.
فاطمه زارعی، نقال.
زبانیه که بسیار عامه فهمتره و سرعت انتقال مطلبش خیلی بهتر و مفیدتره.
مصطفی اسدی، نقال.
این صنعت، این حرفه داره رو به افول میره. با توجه برگزار شدن اینجور جشنواره ها مردم رو آشنا میکنه، مردم میبینن، زنده میشه و به سمتش رو میارن.
این هنر در کنار اقبال اهالیش برای ماندگاری البته کسانی را میخواهد که آن را برای آینده ثبت کنند. داوود فتحعلی بیگی، مدرس کارگاه نقالی.
آقای ناصربخت یکی از برجسته ترین اساتیدی هست که هم تئاتر غرب خوب میشناسه، هم تئاتر شرق خوب میشناسه، هم نمایش های ایرانی، و خیلی هم زحمت کشیده.
و این پایان یعنی شروع یک فصل جدید برای این هنر. حسین ظاهری، دبیر جشنواره.
این جشنواره محفلیه برای شناسایی ظرفیت ها و استعداد ها که الحمدلله از 17 استان ما شرکت کننده داشتیم.
سمیر جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
دو کتاب با موضوع شهید آیت الله رئیسی در پایگاه ایران صدا عرضه شده است. این کتاب‌ها در بردارنده زندگی، دیدگاه‌ها و خاطراتی از رئیس جمهور شهید است.
رئیس جمهور رئیس همه جمهور است، یعنی همه مردم، تمام جناح‌ها، تمام گروه‌ها، تمام دغدغه‌مندان نسبت به مردم و انقلاب.
یادگارهایی که در قالب صوت و تصویر و متن بازخوانی می شود و به دنیای کتاب ها راه پیدا کرده است. یکی از این کتاب ها سید محرومین نام دارد، کتابی که هم زندگی نامه است و هم دل نوشته، با عنوان هایی چون یادش به خیر، وقتی شما رئیس بودید و سه‌شنبه های مردمی، سرفصل هایی که هر کدام بخشی از زندگی شهید رئیسی را روایت می کند.
بعدها که طلبگی را انتخاب کرد، باز هم تابستان هایش را به کار می گذراند. خرج و مخارج خانه و پول کتاب های درسیش را از این راه به دست می آورد.
آقای کوروش احسانی، گوینده.
کتابی که خانه شد در قالب 44 داستان، حالا یا بهتر بگم روایت خاطره از شهید رئیسی بود، بعد از اون مطلب و یا حالا سخنرانی از حضرت آقا بود.
کتاب دیگر ما را میبرد به دیدگاه‌های شهید رئیسی درباره حوزه مقاومت.
همواره و با همه وجود از حق مردم مظلوم فلسطین دفاع خواهیم کرد.
کتابی در 36 فصل از جلوه‌های مقاومت در فلسطین، یمن، بحرین، نیجریه و لبنان. آقای علیرضا کوهپیما، گوینده.
به عنوان یک مسئولی بودند که در وهله اول مردمی بودند و بی تکلف بودند و در وهله دوم پایمردی در مسیر رو داشتند.
حالا دو کتاب پیش روی ماست که در دو بعد داخلی و خارجی نمایی نزدیک از شهید رئیسی ارائه می کند و به صورت متفاوتی عرضه شده در قالب صوتی. آقای سید علی میرطالبی پور، تهیه کننده.
با زمان تقریبی 120 دقیقه آماده شد، در 4 فصل تقریبا 30 تا 40 دقیقه ای تهیه شد که در 4 فصل بارگذاری شده و مخاطبان عزیز میتونن این کتاب رو از طریق پایگاه ایران صدا دریافت کنن.
کتاب های سید محرومین و حوزه مقاومت در بیانات سید ابراهیم رئیسی دو اثری هستند که با ذکر مستندها و جزئیات تصویری از یک رئیس جمهور طراز انقلاب را نشان می‌دهد. آثاری که هم نسخه متنی و هم نسخه صوتی آن در فضای مجازی موجود است. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما. محققان یک شرکت فناور ایرانی موفق شدند سکویی را هندسی کنند که پسماندهای قابل بازیافت را جمع‌آوری و آنها را به گرانول به عنوان ماده اولیه مورد استفاده در کارخانه‌های پلیمری تبدیل می‌کند. بنابر اعلام پارک فناوری کرمان، کاربران می‌توانند در این سکو درخواست جمع‌آوری پسماندهای خود را ثبت کنند. در این روش ابتدا پسماندهای خشک مانند کاغذ و پسماندهای الکترونیکی جمع‌آوری و تفکیک می‌شوند و در مرحله بعد در فرایند تبدیل به گرانول‌های صنعتی قرار می‌گیرند. فرهنگسازی برای نحوه برخورد با پسماندها و ایجاد ارزش افزوده از مزایای این طرح است که در حال حاضر در استان کرمان اجرایی می‌شود. 8 ماه است که دانش آموزان در غزه به علت حملات رژیم صهیونیستی و ویرانی تأسیسات زیربنایی مدرسه‌ای برای ادامه تحصیل ندارند. آنها فرصت‌های تحصیلی را برای رسیدن به مقاطع بالاتر از دست دادند.
یکی از دبیرستان‌های غزه آمدیم. شماری از دانش آموزان که رژیم صهیونیستی با آغاز جنگ مانع ادامه تحصیل آنها شد، تجمع کردند. حدود 39,000 دانش آموز دبیرستانی که قرار بود این روزها سرگرم امتحانات خود باشند، به علت ادامه حملات نظامیان صهیونیست نمی توانند ادامه تحصیل دهند. رژیم صهیونیستی در این حملات به مؤسسات آموزشی، مدارس و دانشگاه ها حمله و بیشتر آنها را تخریب و یا منهدم کرده است. حدود 450 نفر از دانش آموزان تا کنون در حملات نظامیان صهیونیست شهید شدند. این دانش آموزان خواستار اعمال فشار آزادگان جهان بر ارتش اشغالگر هستند تا بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.
امروز اینجا جمع شدیم و درباره مصیبت‌ها و خون‌های ریخته شده صحبت می‌کنیم. به جای اینکه دانش آموزان دختر و پسر ما بتونن امتحان بدن، خون آنها ریخته میشه و از تحصیل محروم میشن.
باید امروز امتحان میدادیم تا میتونستیم وارد دانشگاه بشیم. من میخواستم پزشک بشم. معدل من الف بود.
از جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری میخواییم با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی مانع نسل کشی، تخریب بیمارستانها، مدارس و خونه ها بشن.
من ناراحتم، چرا که باید امروز امتحان میدادم، اما صهیونیست‌ها با جنگ در غزه رویه های ما رو نابود کردن. از همه کشورها میخواهم به غزه کمک کنم و به جنگ و اشغال غزه و فلسطین پایان دهند.
نضال علیان، خبرگزاری صدا سیما، غزه.
اسپانیا به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری میپیوندد. دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که اسپانیا درخواستی برای پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی مبنی بر متهم کردن رژیم صهیونیستی به ارتکاب نسل کشی در غزه به این دیوان ارائه کرده است. اسپانیا که این روزها نقش رهبری اروپا را بر عهده گرفته است و شرکای خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین هماهنگ می کند، خودش فلسطین را به رسمیت شناخته است. پیشتر دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهی هلند حکم توقف فوری عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در رفح را صادر کرده و بازگشایی گذرگاه رفح را برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه خواستار شده است. و به دنبال افزایش موج شدید گرما در پاکستان، دسترسی به آب آشامیدنی خنک برای مردم دشوار شده است. گزارش‌ها حاکی است در پی شدت گرفتن موج گرما، یخ کمتری در کارخانه‌های یخسازی تولید می‌شود و از چند روز گذشته یخ در حیدرآباد پاکستان به شدت نایاب شده است. به علت مصرف بالای برق، امکان تهیه یخ در یخچال‌های خانگی برای شهروندان حیدرآباد وجود ندارد و مردم مجبور به مراجعه به یخ‌فروشی‌ها هستند. از سوی دیگر قیمت یک قالب یخ که با قیمت 600 روپیه عرضه می شود با افزایش شدت گرما و اجرای ریزش بار به بیش از 1000 روپیه افزایش یافته است. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری به آگاهی می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:08 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
شهر سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتون رو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
بست روی سرم مامه پیغمبر را، رفت تا بلکه پشیمان بکند لشکر را.
من به مهمانیتان سوی شما آمدم، یادتان نیست نوشتید بیا آمدم، ننوشتید بیا کوه فراهم کردیم، پشت تو لشکر انبوه فراهم کردیم، ننوشتید که ما در دلمون غم داریم، در فراوانی این فصل تو را کم داریم، ننوشتید که هستیم تو را چشم به را.
نامه نامه لک لبیک ابا عبدالله. صدای قدم‌های مهمان می‌آید به سوی ما، حضرت نور بیعت نامه می‌گیرد از ما، بیعت نامه نه از جنس بیعت نامه‌های کوفیان. این بار شما دست به قلم شوید و نامه کوتاهی برای حضرت امام حسین علیه السلام بفرستید. چند خط از دعوت نامه‌ها و دلنوشته های خود را برای امام، برای ما نیز ارسال کنید. در پیام رسان بله به شماره 0993-79-42-504. شما هم از روایتگران رستاخیز باشید. به نابترین بیعت نامه یادبودی از روایت رستاخیز اهدا خواهد شد. مهلت ارسال نامه ها تا 12 تیر ماه 1403 خورشیدی. روایت رستاخیز.
شنونده رادیو فرهنگ هستید، روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز و حالا از حضورتون دعوت میکنم بشنوید برنامه زنده پویه.